اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان همراه شما هستیم. هفته حج رو هم خدمت شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی صبح با گفتگو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
ای شوکت طلوع هزار آفتاب، ای شوکت طلوع هزار آفتاب، ای آینه تمام نمای ناگهان، پنجره بکشای در کوچه خواب و خاطرات مرا قاب کن. در صبح یک شنبه 16 تیر پرخاطره کن.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رو تو میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. چرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تبت هر صبح با من بود، تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شه، یه کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شه. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، صبحتون با عشق. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا را هزار بار شاکریم صبح دیگری آمد، صبح یک شنبه 16 تیر ماه 1398 هجری شمسی، چهارم ذی‌قعده 1440 هجری قمری و هفتم جولای 2019 میلادی. و ما این فرصت رو داریم که در یه مجله صبحگاهی دیگه همراه شما مردم خوب و نازنین کشور عزیزم ایران باشیم و به چند موضوع بپردازیم در این مجله صبحگاهی. الهی که صبحتون رو شاد آغاز کرده باشید، همچنان با شادی هم پی بگیرید. ایام خجسته پیش رو به همه شما هموطن خوب و نازنینم تبریک میگم. دهه کرامت، هفته حج و همه مناسبت ها که شادی، که امیدوارم در هر مناسبتش شادیتون افزون بشه. با ما همراه باشید با این مجله صبحگاهی. نمیدونم از چه طریق، از طریق گوشی های هوشمند تلفن همراهتون، خودروتون یا هر طریق دیگری که برنامه رو دارید گوش میکنید، با افتخار همراهتون هستیم. بریم و برگردیم، بگم امروز میخوایم به چی بپردازیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در مجله صبحگاهی صبح و گفتگوی امروز به چند موضوع میپردازیم. چند موضوع کوتاه داریم که یکیش بحث دهه کرامت هست، یه جورای روز شمار دهه کرامت رو بهش میپردازیم. در دل دهه کرامت هفته عفاف و حجاب هست، خواهیم پرداخت به روز شمار هفته عفاف و حجاب و گپی خواهیم زد با مسئولین این حوزه. سراغ استاندار محترم ایلام خواهیم رفت، از استان ایلام خواهیم پرسید از استاندار محترم این استان، و سه موضوع تقریبا مفصلتر نسبت به این موضوعات داریم که یکی ورود داروخونه ها به پرونده الکترونیک سلامت، ظاهرا دستگاه بهداشت و سلامت پزشکان رو به این سمت و سو داره میبره که ورود کنن به پرونده الکترونیک سلامت و امتیازاتی داره اونها میده. داروخونه ها معتقدن که باید داروخونه ها اول ورود کنن به این عرصه، چون اون چه که به حوزه پرونده الکترونیک سلامت از سوی پزشک وارد میشه باید وارد داروخونه بشه و امکان و امتیازی هم به داروخونه ها داده بشه که حالا بهش خواهیم پرداخت که به چه ترتیب. یه اتفاقی در بازار کتاب افتاده، چند سالی است که این اتفاق افتاده اما چون داره شیوع پیدا میکنه میخوام بهش بپردازیم. کسانی که میتونن تأثیر بگذارن در فروش یک کتاب، اصطلاحا میگن اینفلوئنسرها. اینفلوئنس یعنی تأثیر و نفوذ، یا کسی که میتونه برتری ایجاد بکنه تو حوزه کتاب، یه دارن این کار رو انجام میدن. میخوام ببینیم مثلا خوبه یا بده. یه بحث اقتصادی هم داریم که برخی معتقدن وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ما ناشی از یک جور ولنگاری اقتصادی است. این رو هم بهش خواهیم پرداخت. حالا خیلی باز نمیکنم که حرف چیه، حدیث چیه، مبنا چیه، ریشه چیه، اما بهش خواهیم پرداخت با حضور دو مهمان که از دو تفکر متفاوت به مسائل اقتصادی نگاه میکنن. با ما همراه باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. ساعت 7:08:38 است. اینجا رادیو گفتگو است.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیتر و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم،
شاید امروز بیداشه.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یادم رفت بگم که مثل روزهای گذشته و هفته‌های گذشته رضا احسان‌پور هم به ما خواهد پیوست و آیتم طنز ایشون رو هم با هم جلو میبریم، ببینیم امروز بخواد با کی شوخی بکنه و طنز بگه برای ما. اما تأثیرگذاران در بازار کتاب موضوعیه که چند سالی است در بازار کتاب ترویج شده. شاهدان معتقدن که در بازار کتاب یا در نمایشگاه کتاب برخی فعالان نشر، حالا نمیدونم میگم ناشران این کارو میکنن یا عده خاصی هستن این کارو میکنن، یه کتابی رو بزرگ میکنن، یعنی خیلی تبلیغ میکنن دربارش کتاب رو و نویسنده اون رو، به طوری که جوانان صف میبندن که حالا مثلا در یک انتشاراتی فلان نویسنده نشسته کتاب رو امضا بکنه. خب این که معمول و مرسومه در همه دنیا که یه نویسنده معروف و مشهور و چیده دست معمولا مراسم رونمایی میگیره و یه تعدادی کتاب مثلا امضا میکنه، به تمام کسانی که در مراسم رونمایی اومدن این کتاب رو تقدیم میکنه. اما اون چی که الان باب شده و یه جورایی نقد بر این رفتار شده این هست که کتاب هایی اتفاق برشون میفته که نویسنده هاشون مشهور نیستن و محتوای کتاب هم اون چیزی نیست که بهش پرداخته میشه. جناب آقای نیکنام حسین پور مدیر عامل محترم خانه کتاب، جناب آقای دکتر عباس حسینی نیک بازرس محترم اتحادیه ناشران و در زمره ناشران مهمان ما هستن تا به این موضوع بپردازیم مثلا خوبه یا بد. آقای حسین پور خدمتتون سلام میکنم.
رحیم بنده خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای حسینی نیک خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سلام علیکم، خدمت شما هستم، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای حسین پور، این که یه عده این کار رو انجام میدن این کار خوبه یا بده؟ چون تو همه جای دنیا مرسومه. من اتفاقا هفته قبل که دوستان خودم یک کتاب شعری نوشته بود ما رو دعوت کرد برای رونمایی، یه تعدادی هم رفتیم بخشی از شعرها رو خوندن، کتاب هم امضا کردن به ما دادن، حالا مثلا شاید در حد 50 نفر 100 نفر تو اون مراسم بود. اما تو نمایشگاه کتاب ظاهرا برخی ناشران این کارو میکنن، یه دفعه صف میبندن یه عده برای اینکه کتاب رو بگیرن و این خوبه یا بده آقای حسین پور؟
من نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده کاملا، چون با جامعه ما بالاخره جامعه متکثر فرهنگی است با ذائقه های متفاوت، نمیشه بگیم همه جامعه جامعه نخبگانی است و همه کتابایی که در حوزه نخبگانی نوشته میشه اونا باید مطالعه کنن. بالاخره اصطلاح میگن، حالا شاید اصطلاح زرد، کتاب زرد اصطلاح خوبی نباشه، ولی کتابای در این مجموعه هم به نظر میاد شاید لازمه جامعه است که چاپ بشه و بعدا پالایش بشه.
بله.
مهم اینه که در یه مسیر این کتابا پالایش بشه، نهادها و انجمنهایی باشن که به بحث نقد کتاب بپردازن.
بله.
بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن و جامعه ما کتابهای خوب و در حقیقت با حوزه نقد، با حوزه معرفی، با این حوزه بتونن بهتر تشخیص بدن و اثر بخشش بهتر ببینن. ولی با این حجم تولید محتوا، با این حجم تولید دیتایی که داره در جامعه ما اتفاق میفته، با این حجم تعداد ناشرا، قطعا چاره ای نیست، باید حتما. ما حتی دیروز جلسه داشتیم خدمت تعدادی از انجمنهای حوزه اهل قلم که 7-8 انجمن هستن در سطح کشور، تقاضای ما از اونها همین بود. در حوزه‌های مختلف، حتی در حوزه ترجمه اتفاق داره میفته، در حوزه تعلیف به قول شما، در حوزه فضای مجازی افراد دلنوشته های خودشون یه باری میان تبدیل میکنن به یک کتابی که
بله.
دلنوشته خودش بود اصلا،
درسته،
لازم نبوده کتاب.
بله.
یه باره با توجه به این که به قولن سلبریتی هم هستن، یه باره یه صفی طولانی تشکیل میشه براشون که آقا این کتاب داره منتشر شده.
بله.
این چاره نیست، این خوب اومده کارش رو مجذوب کرده، ولی به نظر من اون بحث نقد ما باید جدی بگیریم که انشالله بتونیم این بحث رو نهادینه کنیم که افراد و کتابهای اثر بخش رو در حقیقت مردم تشخیص بدن. نکته بعدی که باید نهادهایی باشن که بتونن این سیر مطالعاتی رو معرفی کنن.
بله.
خب بخشی از این سری مطالعاتی در قالب جشنواره ها داره اتفاق میفته، هم جشنواره های کتابی که در حوزه بخش خصوصی داره برگزار میشه در طول سال، هم به صورت تخصصی در حوزه کودک نوجوان، هم به صورت موضوعی داره برگزار میشه، و هم جشنواره هایی که توسط بخش دولتی داره برگزار میشه، مثل کتاب سال جمهوری اسلامی ایران یا جایزه فارابی یا جایزه ده خدا و یا جوایز دیگری که داره توسط بخش های مختلف دولت داره برگزار میشه. به نظر من بخشی از اینا در طول سال پالایش میشه، مثلا در سال 97 بیش از 500 کتاب در این جشنواره ها یا برگزیده شدن یا شایسته تقدیر شدن. اینا در واقع چکیده از نشر ایران که توسط داوری ها داوران مختلف مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و به جامعه عرضه شده. اون تا این بخشش نخبگانی و بخشش عمومیه که لازمه هم اعصاب رسانه روش کار کنن، با خصوص اعصاب رسانه روی مباحث کار کنن و که جامعه را آگاه کنن. از این دو منظر به نظر من باید به این موضوع نگاه کنیم.
متشکرم آقای دکتر حسینی نیک، سلامت باشید. آقای دکتر، این که یک کتابی میاد انقدر بزرگ نمایی میشه و نویسنده اون که چندان هم مشهور نیست، که یه جورای سر و صدای فعالان حوزه نشر و حوزه فکر رو در میاره، اگر به انتقاد اونها نگاه نکنیم، یعنی نگیم که حالا اینا دارن انتقاد میکنن به این که مثلا فلان کس در نمایشگاه کتاب مثلا 2000 نفر وایسادن که کتاب ازش بگیرن امضا شده مثلا به امضای اون، خب اگر به این انتقاد نگاه نکنیم، آیا نشون میده سطح فکر جامعه ما انقدر پایین اومده که هر کتابی رو که یک ناشر مثلا یا یک کسی که تبلیغ میکنه بزرگش بکنه فروش میره و این نشون میده که مثلا کتاب رو میخرن و میخونن میگن که نه محتوای خیلی غنی داره، نه نویسنده شده به بزرگیش، اما بزرگ شده به واسطه تبلیغ، یعنی همین کسایی که میتونن تاثیرگذار باشن برای معرفی یک کتاب. این نشون میده سطح فکر جامعه ما پایینه، یا نه باید بگیم آقا بالاخره ما جشنواره جلال هم داریم، کتاب سال هم انتخاب میکنیم، خب اینم کنارش هست، چه اشکال داره؟ چه نگاهی باید به این اتفاق بکنیم؟
من قبل از این پاسخ شما را عرض کنم، خدمتتون عرض کنم که مسئولیت بازرسی اتحادی اکنون با من نیست.
ببخشید، یعنی شما الان بازرس هم نیستی؟
من مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی هست.
بسیار خوب، بسیار خوب.
بابت این موضوع که فرمودید، ببینید به هر حال این ادبیات هم اولا خب جزء فرهنگ عمومی ماست.
بله،
فرهنگ شامل یک مجموعه ای از گفتارها و کردارهاست که این هم جزئی از اون هست، مثل زندگی شخصی خود ما که در همه شونات زندگی انسانها که همیشه جدی نیست، چون شوخی داریم، صحبت داریم،
بله،
به اصطلاح حرفهای راحتی با هم، با شما، با فرزندتون، با پسرتون، با دوستتون یک نوع صحبت میکنید، با در کلاس دانشگاه یک نوع صحبت میکنید، اینها شامل همین فرهنگ عمومی جامعه
بله.
خواهد شد که باعث به این توجه کنیم. اما یک نکته که هست اینه که بحث حقیقت و واقعیته.
درسته،
در حقیقت ها اون چیزی هست که شما استدلال میکنید که در حال بایستی باشد. ما بحث میکنیم که باید اینطور باشه، اگر جامعه بخواهیم که مثلا رشد کافی داشته باشه باید این فعل یا این عمل انجام بشه، اما واقعیت ها اون چه هستند هست، در واقعیت با هست ها هست یا نیست.
بله،
این ادبیات عامه و به اصطلاح روش ادبیات عامه یه واقعیت فرهنگی در جامعه است.
بله،
شما نمیتونید بگید که این به اصطلاح نباید باشد.
بله،
یا اینکه میتونیم نادیده بگیریم.
درسته،
حتما اینجور نیست، حتما باعث دیده بشه این فرهنگ عامه رو، که خب میتواند اتفاقا خوب هم باشه. به نظر من در قدیم هم بعضی از نویسنده های خیلی خوب که شما هم میشناسید، بعضی شعرهای خیلی خوب،
بله،
اینها لغزگویی داشتند، حرف های
اصلا هجوگویی داشتند، بله،
هجوگویی داشتند، بله، بله، هجو گفتن که بعضی حتی بدون نام یا با نام مستعار احیانا منتشر میکردن یا به این نحو بوده.
آقای حسین نیک، عذرخواهی میکنم، من یه سوال کوتاه بپرسم، شما اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید. این کاری که انجام میدن، تاثیرگذاری برای معرفی یک کتاب، آقای حسین پور مشخصا دیدگاهشون رو گفتن باید سطح فکر و نقد رو بالا ببریم، اینقدر زیاد بکنیم که مردم آگاه بشن به اینکه سمت چی برن سمت چی نرن، با تبلیغ سمت یه چیزی نرن که محتوا نداره. این حرف درستی است، اما این کار تخلف، این کاری که انجام میدن
تخلف نیست.
نه، چون بازرس نه. بودید، من دارم میپرسم.
نه،
خب پس چرا صدای یه دی در میاد آقای حسینینی؟
خب ببینید، این که به هر حال شما یک کسانی در قالب شخصیت های مشهور در جامعه به سمت میره که اقبال عمومی به سمت کسانی است که اینها خودشون ظرفیت های فرهنگی و علمی پایینی دارن یا مشکلات اخلاقی یا مسائل اینچنینی دارن،
درسته.
این یک واقعیت جامعه است.
بله.
این درسته، این خوب واقعیت هست، اما واقعا خوب نیست که جامعه و جوانان ما، مثلا شعرا و نویسندگان و اهل قلم بسیار باسواد خوب رو نشناسن، اما یک آدمی که خودش مثلا شاید دیپلمش هم نتونسته بگیره،
درسته،
دوره تحصیل موفقی نداشته، آدم اصلا موفقی نبوده در اصولی که به حال زندگی بوده، ولی خب حالا در یک شرایطی قرار گرفته که در یکی از این حالتهایی که سلبریتی میتونسته بشه،
بله،
شهرت پیدا بکنه، حالا جامعه این رو الگو قرار میده، در مجموع برای مدیران فرهنگی این موضوع مهمیه که
بله،
توجه کنن که جامعه به چه سمتی میره.
بله.
اما این که مثلا فرض کنید که این شخصیت مشهور که حالا میتونه انواع این شخصیت های مشهور باشن در شغل های مختلف یا احیانا اصلا این شخصیت ها نباشن، کسانی باشن که فقط در فضای مجازی اینها فالوور دارن و دنبال کننده دارن و شهرتی دارن، این که واقعا اینها به چه دلیل جامعه به دنبال اینها میره، مسئولان فرهنگی باید براشون مهمه و حساس باید باشن و بررسی کنن. اما به نظرم در مجموع این که مثلا یک ناشری یا یک سینماگری یا یک هر کسی، حالا کسانی در این حوزه هستن،
بله،
بیان و این مطالب رو از اینترنت جمع بکنن و منتشر کنن، تخلف صنفی محسوب نمیشه.
درست.
به شرط اینکه خب حقوق اونها رعایت شده باشه، یعنی کسی نیاد بدون اجازه کسی مطالب کسی رو منتشر کنه.
درست.
و حتما با اجازه خودش باشه، از جهت حقوقی،
بله،
و صنفی تخلف نیست، ولی در حال مسئولان فرهنگی باید سرسر.
ممنونم آقای دکتر حسین نیک، براتون عظیم موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه. آقای حسین پور، از شما هم سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشه. انشاءالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اول صبحی بسته طنزمونم بچسبونیم به تنور تا داغ داغ. رضا احسانپور نویسنده، شاعر و طنز پرداز رو خط ارتباطیمون هستن. رضا جان سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
دفندیم. زنده باشید، در خدمتیم آقای احسانپور عزیز.
یه پدیده ای رو ما شاهدش هستیم چند سالی هست، اون هم ورود به اصطلاح چهره های مطرح، سلبریتی های فضای سینما، ورزش، سیاست و غیره به حوزه ادبیات و نشر کتاب هست.
بله.
خب این در وهله اول خیلی ها در مورد این جبهه میگیرن، این رو اتفاق بدی میدونن، ولی من میخوام از یک منظر دیگه به این اتفاق نگاه کنم و در مورد اون برای شما صحبت کنم.
خواهش میکنم.
عرض کنم که اگر بیایم این رو ریشه یابی کنیم، خب ببینیم که از کجا نشأت میگیره، سابقه پژوهشی بخوایم بررسی کنیم و تاریخچه‌ش رو ببینیم، میبینیم که کلن ما همچین چیزی رو در تاریخمون داشتیم. بر ضمن سوال نگاه کنید، چیزی داریم ما به عنوان کشکول که در آویش داشتن، توش همه چیز میریختن، حتی شیخ بهایی کتابی داره به عنوان
بله.
کشکول. این نشون میده که ما میتونیم ملغمه ای از همه چیز داشته باشیم، یعنی ورزش کار بره توی سیاست، سیاست مدار بیاد توی ورزش
بله.
نویسنده بره توی سیاست، نمیدونم هنرمند بیاد توی ورزش و امثال هم. پس این ریشش به خیلی زمان قبل تر برمیگرده و هم حتما یه سری برکاتی داشته، حالا اینکه شاید امروز درست استفاده نمیشه ازش رو باید آسیب شناسی کنیم ببینیم دلیلش چیه، وگرنه خیلی اتفاق خوبی.
بله.
بعضی ها میگن چرا فلان نویسند فلان بازیگر کتاب شعر داده، فلان فوتبالیست اومده کتاب شعر داده، یا فلان نمیدونم دکتر جراح رفته موزیسین شده موسیقی ترک موسیقی داده بیرون قطعه موسیقی خونده. ببینید ما همچین چیز رو بازم در تاریخ نگاه کنیم، ما میبینیم که مشاهیر زو ابعادی داشتیم.
بله.
ابو علی سینا ما ماشاءالله این همه رشته تبخور داشته، خود شیخ بهایی، میرداماد و امثال هم. پس این خیلی چیز عجیب و غریب و تازه ای نیست، ما این رو در تاریخمون داشتیم و اتفاقا به نظر من باید تشکر کرد از این عزیزان دل که تلاش میکنن فرهنگ های ما، سنت های ما، یاد و خاطر این مشاهیر ما رو حفظ کنن. حالا دیگه در وسع خودشون، در حد توان خودشون دیگه، طرف نهایتا فوتبالیست تونست بیاد کتاب شعر چاپ کنه دیگه، حالا فرصت نشده وارد حوزه مثلا فلسفه هم بشه، وارد حوزه نجوم هم بشه، چون این علوم گسترده تر شدن و دیگه امکانش خیلی نیست. همین که حالا نهایتا یکی دو عرصه رو زخمی میکنه، همین جای تشکر داره. من واقعا از اینها تشکر میکنم. بحث بعد این هست که خیلی ها میگن چطور ممکنه که آدم این همه چیز رو با هم قاطی کنه و هم بازیگر باشه، هم نویسنده باشه، هم موسیقی بخونه و امثال هم. این یکیش هم برمیگرده به یه دلیل بیولوژیکی. نگاه کنید دو سوم بدن چیه آقای راسته؟
آب.
آب، احسن. به نسبت دو سوم مغز هم آب. شما وقتی این همه اطلاعات و دانش و دیتا و ورودی ها رو میریزید توی مغز، مثل یه آش میشه دیگه، اینا آب با هم قاطیشون میکنه، طرف نمیتونه اینا رو جدا کنه. واقعا الان دیگه تفکیک بین علوم مشکله، یعنی طرف میاد حرف سیاسی بزنه، حرف ورزشی هم میزنه، میاد حرف ورزشی بزنه، حرف هنری هم میزنه.
دوست.
و به هر حال این یه بخشش اصلا برمیگرده به طبیعت انسان.
دوست.
انسان دیگه حالا دو سوم بدنش آب، مسلمن این چیه چیزهای دیگه هم ما حتی توی سریال هامون هم این بحث آبکی بودن رو داریم.
بله.
نگاه میکنید که میبینید سریال از
بله.
یه جایی
آب بستن بهش. بله
بله آب میبندن و کلن همه چی با هم قاطیه.
درست.
یعنی شما در یک قسمت از یه سریال هم مباحث عرفانی، هم فلسفی، هم نجوم، هم فیزیک، همه چی براتون بررسی میشه. توی تیتراژش که دیگه با اون موسیقی تیتراژ همه چی کامل براتون دیگه یه جنبندی یا نتیجه گیری هم
درست.
میشه. بحث بعدی این که این دوستان ورود پیدا میکنن به این عرصه‌های مختلف، واقعا این رو باید باز هم به فال نیک گرفت. این دوستان دارن در حد وسع و توان خودشون بحث خودکفایی و ما میتوانیم رو به منصه ظهور میرسنن. این که خودشون دارن میگن ببین ما میتونیم، لزوم نداره همه چیز رو از بقیه بخوام، آنچه خود داهیز بیگانه تمنا میکرد درست نیست. ما این رو در سبک زندگی خودمون هم میبینیم، این ما میتوانیم خودکفایی رو ماشاءالله این ورود به عرصه‌های مختلف بدون تخصص و یا حداقل با یه حداقل تخصصی رو ما میبینیم که مثلا چی در عرصه صنعت و سبک زندگی خودمون شما نگاه کنید، همه ما ماشاءالله دست به آچاری.
بله.
یعنی همه ما ایرانی ها حدود 99% حتما یه ضبط صوتی داشتیم از قدیم که یه بار بازش کردیم نتونستیم ببندیم.
بله.
بکنم همه تو خونه ده. این نشون میده که به هر حال عشق و علاقه ما هست که داشته باشیم که به عرصه‌های مختلف ورود کنیم. مثلا توی صنعت اینو داریم، توی بحث بهداشت نگاه کنه همه ما علاقه داریم به بحث بهداشتی، همه ما برای هم تجویز میکنیم چجوری لاغر شد، چجوری خوشگل شد، شما یه سر برید مطب پزشک با تو اتاق انتظار که میشین میبینی همه دارن همو تجویز میکنن، همه برا هم دارن نسخه میپیچن. من الان دیگه اصلا چرا باید برم پیش دکتر؟ همونجا خودشون میتونن خود درمانی کنن. الان مصرف یک سری از اقلام در ایران به واسطه همین خود درمانی بالا رفته. رو نگاه کنه هر دردی رو ایرانی ها با چند تا چیز درمان میکنه. یک با چای